بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن على اعدائهم اجمعین الى یوم الدین.
در عروه در موضوع این که اگر تحصیل علم به قبله ممکن باشه و بینه هم در اون مورد باشه، آیا با امکان تحصیل علم به قبله به بینه میشه مراجعه کرد؟ بینه در اونجا حجیت داره یا نه؟ در عروه گفت کفایت شهادت العدلین ما امکان تحصیل العلم اشکالون. شان اشکال کردن که اگر ممکن باشه تحصیل علم به بیان اکتفا بشه اشکال داره. علت مطلبان است که در اینجا تعارضی هست بین دلیل دال علا حجیت بیانه و البته حجیت علمم که ذاتی است. گاهی هست که بینه هست علم نیست، امکان تحصیل علم نیست. گاهی امکان تحصیل علم هست بینه نیست. اما در اینجا فرضین هر دو هست. یه تعارض هست بین دلیلین به طور عام خاص من وجه. گاهی امکان تحصیل علم هست بینه در بین نیست، گاهی بینه در بین است امکان تحصیل علم نیست. اما اینجا فرض اینه که هم امکان تحصیل علم هست و هم بینه هست. حالا با اینکه امکان تحصیل علم هست و بینه اینجا میشه مراجعه کرد، دلیلی که دال بر حجیت بینه است شامل اونجا که تحصیل علم هم ممکن باشه میشه یا نمیشه؟ ایشان که یه اشکالان از همین جهت که تعارض به طور عام مخاص من وجهه، میخوان بگن دلیل دال بر حجیت بینه اونقدر قدرت و قوت نداره که حتی اونجا که تحصیل علم ممکن باشه هم باز بینه حجت باشه. ولی خب باید دید که واقعا همین طوره یا نه اونطور که ما میبینیم در میان عرف و عقلا و شرع رد نکرده، در جاهایی که تحصیل علم ممکنه به بینه هم مراجعه میکنن، به بینه هم اکتفا میکنن و خودشان را ملزم بر تحصیل علم نمیدانن. یک شخصی میخواد نماز بخونه، خب لباسی داره میخواد با اون لباس نماز بخونه، این میتواند این لباس را بشوره که ان علمن طهارت حاصل کنه که لباس پاکه، ولی بینه قائم شد که لباس پاکه. اینجا خودش را ملزم نمیبینه که لباس را بشوره و همون بینه هم برای پاک بودن لباس اکتفا میکنه. یا زلیت خبر داد، اخبار زلیت هم در اونچه در تحت یدش هست نسبت پاکی و نجس بودن اینا حجته. یا زلیت خبر داد که لباس ما آب کشیدیم، دیگه اینجا خودش ملزم نمیدانه که لباس دوباره خودش بشوره، به همون اخبار زلیت اکتفا میکنه. از اینجا معلوم میشه دلیل دال بر حجیت بینه که محل بحث ماست، بله این اونقدر قدرت داره، اونقدر وسعت داره، حتی اون موردی که امکان تحصیل علم هست اون مورد را هم شامله. از این جهت اندنا از این جهت اشکالی نیست. و محشین هم بیشتر امام رضوان الله علیه، آی خوی آیت الله گلپایگانه، همه شان اینا اشکالامشان نگفتن که اشکال هست، بلکه قیدی اضافه کردن. اون قید دیرزرز کردیم، اون آن است که در حجیت بینه شرط است که ان هستن خبر بده، از روی مبادی حسیه خبر بده. اگر از روی مبادی حسیه نباشه، از روی حدس خبر بده، حجت نیست. ما دو مورد داریم برای حجیت قول غیر به اصطلاح. یک مواردی هست که جنبه اخباری داره، به خبر واحد که اگر راویش ثقه باشه، عادل باشه، حجته، ما خبر میده. یا بیینه، خبر از یک واقعیت میده. اینا اخبارن. مواردی هست که قول غیر حجت، نه جهت اخبارش از واقعیتی، بلکه از جهت این که فتوای او، نظر او، حدس او برای ما حجیت داره. اون میشه قول اهل خبره. مجتهدی که مثلا ما ازش تقلید میکنیم، این مجتهد به ما خبر نمیده از یک واقعیتی، بلکه فکر خودش، نظر خودش، استنباط خودش را که رجوع جاهل به متخصص هر کجا جنبه تخصص در کار باشه و تخصص او باعث شده از در یک فنی ما به او مراجعه میکنیم، او میشه اهل خبره. اونجا دیگه اخبار از واقعیتی نیست و لازم هم نیست که عن حسن خبر بده، بلکه عن حدسن خبر میده، از نظریهی که اتخاذ کرده خبر میده. مثل قول اهل خبره، مثل قول طبیب که به شما میگه روزه گرفتن برای شما مثلا ضرر داره. این بیانه نیست، این خبر عادل نیست، این رجوع جاهل به عالم، رجوع به متخصصه. اون نظر خودش میگه، نظرش هم چون متخصصه حجته. در عروش جنایات، قیام مطلفات، یا رجوع کردن به مجتهدی برای خاطر نظرش به دست بریم و برای تقلید. در بحث قبله هم کسی که تخصص داره، چون یک بحث فنی است تقریبا، این مثل طهارت لباس و سطر و اینا نیست، یه جنبه تخصصی است که باید بدانه که نسبت این شهر با مکه چه نسبتیه و اگر انسان بخواد روی مکه بیسته چجور باید بیسته. خب این تخصیصش کار هر کسی نیست دیگه. خب در اونجا اون بحث دیگه خواهد بود که بحث رجوع به متخصص، اون بعدن میگیم، ولی فعلا بحث ما در بیانه است، در خبر عادل است، در خبر ثقه است. بعد در اینجا شرط هست که باید ان حسن باشه. حالا لازم، حالا ان حسن چطور میشه که بیانه ان حسن خبر بده لا ان حدسن؟ بله بیانه دو جور میکنه خبر بده. در حسن که ما میگیم لازم نیست که ببینه اون شی را، مبادی حسیه اقلا داشته باشه. یه وقت این است که این خبر میده که قبله به این طرفه، چون قبر معصوم علیه السلام دیده، در قبرستان بقی مثلا دیده که چطور دفن شده. خب از روی همان دیدن قبور ائمه بقی علیه السلام داره میگه قبله این طرفه. خیلی خوب، مبادی حسیه داره. یا محراب معصومی را دیده، از روی اون داره میگه مبادی حسیه داره. اگر اینجور باشه بله مبادی حسیه داره. یا اگر مثلا فرض کنید جده و امثال اینا رو گفتیم که اگر مفید علم باشن، اون از جهت این که جده دیده مثلا گردکام طرف از اون طرف قبله رو به دست آورده، مبادی حسیه میشه و ان حسن خبر میده. اما اگر نخیر، طوریست که نشسته و اجتهاد کرده، از جهت که در علم هیئت جسته گریخته مثلا وارد نشسته است و اجتهاد کرده، حالا به عنوان بیانه خبر میده، نه نمیتونه قبول کنیم. چون برای خود بیانه باید ان حسن خبر بده. این از اجتهاد خودش که بر اساس موازین علم هیئت هست داره خبر میده، به درد ما نمیخوره. بله شارع مقدس، شارع مقدس بحث در دلیل حجیته. شارع مقدس بیانه با اینکه مفید ظنه، نزله منزلت العلم. شارع با همین دیگه، و اون دلیلی که دالست بر حجیت، این عرض کردم به اندازه وسعت داره، حتی اونجا که برای شما تحصیل علم ممکنه، همون جام شارع این را نزله منزلت العلم. اگر دلیل داره رجعت اینقدر وسعت داشته باشه که شارع این را با اینکه مفید علم نیست تنزیل کرده منزله آن و آثار آن را بر این مترتب کرده. عرض کردم که سیره هم مثل همینه، عملا همینطوره. شما میخواین نماز بخواین، لباس نباید پاک باشه. میتونه این لباس را بشوری ان علمن بدانین پاکه دیگه. حالا بگی نماز گفت پاکه، چی کار میکنی؟ نماز میخوانی. زلیت گفت پاکه، نماز میخوانی. اینجا ما نمیشه اون دلیل داله بر حجیت این به اندازه وسعت داره و قوت داره که شارع این را تنزیل منزله علم کرده که حتی اونجا که امکان داشته باشه تحصیل علم، در همان جام شارع این را جعلها حجتن. بنابراین از اون جهت اشکال، از جهت این بله اشکال هست که قید زدن همه محشین اغلب به شرط این که اون بیانه از این مبادی حسی یه خبر بده. مثلا اگر یک آقای هست که خب همیشه همراه یک نفر رفت آمد میکنه، اون آقا مسافرت کرده بود، یه وقت شما میگید که اون آقا از مسافرت آمده، عن حسن داره خبر میده. یه وقت میگه نخیر اون آقا آمده چون اون شخصی که همراهش بود اون دیدید، گفتید این که آمده پس اونم آمده، این میشه چی؟ عن حسن. اولی عن حسنه که خود اون آقایی دیدی که از مسافرت آمده خبر داد. دومی اجتهادنه، آقا رو شما ندیدید ولی چه این ملازمش رو امروز دید دو خیابان، حد زدی که پس آقا آمده، آمده خبر دادی که آقا آمده، این دومی چیه؟ ان حدسنه. نه، در بیانه این مطلب، مگر اینکه ملازمه باشه، ملازمه عقلیه‌ای باشه یا ملازمه عادیه‌ای باشه، شرعیه‌ای باشه که از دیدن آن به آن پی ببرید، مثل همون قبر معصوم اینا. خلاصه بله؟ بله؟ عرض کردن که قبور ائمه علیهم السلام دیده، این چیه؟ حسیه یا عدسیه؟ عرض کردن ما حالا مثال میزنیم دیگه. خلاصه ما خلاصه داریم میگیم، خلاصه مطلب این است که اگر بیانه ان حسن خبر بده مبادی حسیه باشه مسموعه و الا فلا، این کبراشه. خب این نسبت به شهادت عدلین. از شهود است، بله شهود است و حضور است، بله 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 بله. حالا این بحث مفصل کتاب قضاست، جای مفصل این بحث که باعث شاهد از شهود و حضور است و عن حسن شهادت بده اونجاست. دیروزم که اشاره کردم شیخ انصرم در بحث اجماع منقول گفته دلیل دال بر حجت خبر واحد دال است به این که باعث عن حسن باشه، چون روی تعمد کذب میگفت، اون عادله که تعمد کذب نداره، ثقه است و الا غیر از اون جهت مشترک است بین عادل و غیر عادل. خلاصه این جهتش فعلا بیشتر از این مورد بحث ما نیست، که اشکالی نیست که با امکان تحصیل علم به بیانه میتوان در تشخیص قبله اکتفا کرد. حالا اگر بیانه که معلوم بیانیست، عدل واحده چطور؟ آیا به اخبار عدل واحد هم با امکان تحصیل علم میشه اکتفا کرد یا نمیشه اکتفا کرد؟ این بحث را هم در حاشیه آقای خویی رحمت الله علیه فرمودن که با عدل واحد هم میتوان باز با امکان تحصیل علم به قول عدل واحد هم اکتفا میشه، علاوه بر آن بلکه به قول ثقه ولو عادل نباشه. ثقه کسی است که از گفتن دروغ تحرز داره ولی ممکنه عادل نباشه، در عدالت که مرتبه بالاتر از ثقه است. شاید گفتن حتی اگر عادل هم نبود ثقه بود، باز هم میتوانیم به قول آن با امکان تحصیل علم اکتفا کنیم. حالا دلیل اینا چیه؟ دلیل اینها البته در جواهر هم متعرض شده. خب بنای عقلا بر اینه که چون ما خبر واحد رو از راه بنای عقلا حجت میدانیم، بنای عقلا بر این است که خبری که موجب اطمینان باشه اون را حجت می دانن. ملاک حجیت خبر استقرار سیره عقلا، بنای عقلا بر عمل کردن به خبری که موجب اطمینان فی امور معاشهم و معادهم بنابراین اگر یک نفر عادلم خبر داد، چون قولش موجب اطمینانه، ولو تعارض باز آن مخاص من وجهه، تعارض بین دلیل دال بر حجیت علم و دال بر حجیت خبر موجب اطمینان، تعارض باز آن مخاص من وجهه موردن. ولی باز هم بسنه که در سیره عقلا هست که با امکان تحصیل علم به خبری که موجب اطمینان باشه اتکا میکنن، حجت میدانن. بنابراین ولو عدل نشد، عدل واحدم شد کافیست، حتی اگر عدلم نشد ثقه هم شد کافیست. ما مواردی در شرع داریم، در موضوعات داریم میگیم، مواردی در شرع داریم که به قول ثقه روایات داریم که اکتفا میشه به حجت. بنده فهرستی نوشتم چون در چند جا در عروه این بحث است. صاحب عروه خبر عدل واحد اشکال کرده، در همون جام محشین بعضی مثال خوی اینا دارن که نه، عدل که سهل، اگر ثقه هم باشه قولش حجته در موضوعات، مادامی که معارض به اقوامه نباشه. حالا فهرست ابوابی که از اونها استفاده میشه خبر ثقه حجته، بنده فهرستش عرض بکنم که خودتان مراجعه کنید. بله، یکی در باب عزل وکیل، کسی وکیل کرده میخواد عزلش کنه، در اونجا داریم که اگر ثقه آمد گفت عزل کرده، این عزل میشه. مادامی که خبر نرسیده، ثقه خبر نداده، وکالت ثابت و باقی است در وسائل. باب دو از کتاب وکالت، جلد 13 وسائل، وکالت و وصیت در جلد 13 وسائل، جلد 13 وسائل صفحه 286. حدیث اول باب صحیحه و دال است به این که خبر ثقه حجت. جلد 13 وسائل صفحه 286. باز در جلد 13 وسائل در باب وصیت، که وصیت به خبر مسلم صادق اونجا تعبیر شده، خبر مسلمی که صادق باشه، دروغ نگه، نگفته عادل. جلد 13 وسائل صفحه 482 باب 97 از کتاب وصیت. کتاب وصیت بابهای زیادی داره. باب 97 از کتاب وصیت، جلد 13 وسائل صفحه 482، حدیث اول باب موثقه. باز در کتاب نکاح، کسی که زنی را با زنی ازدواج کرده، ممکنه زنم گفته که من خلیه هستم، شوهر ندارم، رجلی ادعا میکنه که انها زوجتو، اونجا حضرت ان کان سقطن فلا یقرب ها، اگر اون شخصی که میگه این زن منه اگر سقه هست، تو به اون زن نزدیک نشو. و حال اینکه اگر این مرد ادعا نمیکرد، همون قول زن در اینکه خلیه هست کافی بود. باب سوم از ابواب عقد نکاح و اولیای عقد، جلد 14 وسائل، حدیث دوم موثق هم هست. جلد 14 وسائل باب 13 از ابواب عقد نکاح، ببخشید باب 3 از ابواب عقد نکاح، حدیث دوم، صفحش اینجا ننوشتم. عرض کنم که اخباری وارد شده است، اخباری در جواز وطی عمه، انکان البایع سقطن و اخبر بالاستبراء. عمه ای را که فروشنده می فروشه، اگر کسی با اون نزدیکی کرده باشه، بایستی استبراء بشه. استبراش بینه 45 روز بایستی اون عمه از اون موقعی که وقت واقع شده فاصله بیفته تا کسی که اون خریده بتونه با اون نزدیکی بکنه. حالا اینجا حضرت فرموده، اول روایت داریم که اگر بایه ثقه بود و خبر داد که من خودم این رو استبرا کردم، یعنی 45 روز از اون وقتی که قبلا صورت گرفته فاصله نگه داشتم، گفته که اذا کان بایه ثقتن قولش حجته، جلد 14 وسائل صفحه 503 باب 6 از ابواب نکاح العبید والاما، جلد 14 وسائل صفحه 503. خب روایت داریم به این که اگر شخصی که اذان میگه ثقه باشه، میتوان در دخول وقت به اذان ثقه اطمینان کرد. اخبار زیادی است که در جواز تعویل بر از حوالیان اعتماد علی اذان ثقه عارف به دخول وقت، اینا هم وسائل باب سوم از ابواب اذان و اقامه، جلد 4 وسائل صفحه 618. خب این قسمت از بحث که با امکان تحصیل علم به شهادت عدلین، بلکه عدل واحد، بلکه ثقه میتوان اکتفا کرد. عروه گفته و ما عدمه لا بسه به تحویل علیها، اگر امکان تحصیل علم نباشه بعثی نیست به این که اعتماد بر بینه میتوان کرد. ولی یک قید اضافه کرده، این لم یکن اجتهاده علی خلافها، اگر امکان تحصیل علم نیست بر بینه میتوان اکتفا کرد در تشخیص قبله، به شرط اینکه اجتهاد خود مصلی برخلاف بیان نباشه، که اگر تعارضی واقع شد بین اجتهاد مصلی و بیانه، بیانه میگه قبله این طرفه، اجتهادش یقتضی که قبله این طرف باشه، کدام مقدمه؟ بله؟ عروه اینطور نمیگه، قربان میگه ان لم یکن اجتهادش علی خلاف و الا فالاحوت تکرار الصلات، اگر اجتهادش برخلاف بیانه شد دو تا نماز بخونه، یکی به اون طرف که بیانه میگه، یکی به اون طرف که اجتهادش اقتضا میکنه. قربان اینطور میگه، البته ببین ما گفته و ما عدم امکان تحصیل علم لا بسبب تعویل علیها علی البینه، ان لم یکن اجتهاده علی خلافها و الا، یعنی امکان اجتهاد علی خلاف فل احوت و تکرار الصلات، نماز متکرر بخونه. اور بین تو گفت، ولی خب در اینجا باز امام رضوان الله علیه دارن نخیر، بیینه بر اجتهاد ظنی خودش مقدمه، آیه خویی هم دارن که نخیر عمل بیینه میشه، بیانه بر اجتهاد ظنی اون مقدمه. اینجا باز هم نسبت عام خاص من وجهه، برای خاطر که دلیل داله بر بیانه هست، اجتهاد ظنی علی خلاف نیست، وقتی اجتهاد ظنی هست بیانه نیست، اینجا جمع شدن، باید این دلیل داله علی حجیت البینه از یک طرف، دلیل دال علی حجیت اجتهادش از یک طرف، کدام یک اقوا هست که در مقام تعارض مقدم باشه؟ دلیلای دال اجتهاد کدام بودن نظرتان هست؟ اما بله، اخبار که در باب 6 بودن، گفتن یجز تحری ابدا اذا لم یعلم عین وجه القبله، هم چه عبارتی داشته، خبر اولش خبر سعی زراره بود، خبر سماهرم خبر بعدیش بود که بله. این اخبار، این قبیل اخبار که دلالت دارن به این که عرض کنم، دلالت دارن که اجتهاد انسان و تحری انسان حجیت داره، مخصوصا روی نظر نائینی و صاحب جواهر و اینا که میگن که اصلا خودش یک مرتبه است از امتصال و یه خصوصیتی در باب قبله هست، خلافاً لای برود جدی بگم نه، این ارشاد به همون راه های ده، خودش هیچ مستقل ده نیست. حالا در اینجا گفته ازا لم یعلم عین وجه القبله، ولی کن مثل این که اهل عرف اینطور فهمن که علم به خصوص موضوعیت نداره، حتی چیزی که قائم مقام علمم هست همینطوره. چه قائم مقام علمه؟ بینه قائم مقام علمه، گفتیم بینه قائم مقام شارع نزل و منزلت العلم دیگه. هرچند تعبیر این است که ازا لم یعلم قبله، ولی علم خصوصیت نداره. علم و چیزی که نزل منزلت العلم، و چه چیز بود نزل منزلت العلم؟ بینه. بنابراین ما از ادله اینطور مثلا شارع گفته کل شیء لک طاهر حتی تعلم انه قذر، که علم خصوصیت نداره. اگر بیانه میگفت قذر باید اجتناب کنی، این طوریست دیگه. اینجا که علم تعبیر شده، یا مراد از علم اعم از اطمینان است و علم زن علم خاص جزمیه، یا اینکه شارع مقدسی که بعد داره نزد منزلت العلم اقتضا میکنه که اونا قائم مقام علم باشن، چون بینه قائم مقام علمه، ولی هرگز اجتهاد ظنی قائم مقام علم نخواهد بود. از اینجا شکی نیست که بینه برای اجتهاد ظنی این شخص باید مقدم باشه. امام اینطور فرمودند در حاشیه رضوان الله علیه و آقای خویی هم اینطور دارن. بله، ولی عروه گفته و الا فالاحوت تکرار الصلاه، ایشان فتوا نداده، احتیاط مطلق کردن که دو تا نماز بخوانن، هم به اون طرف که بیانه میگه، هم به این طرف که اجتهادش اقتضا میکنه، ولی نه، بیانه مقدم است بر اجتهاد زنده این شخص. در اینجا در عروه در این مورد یه قول اهل خبره را هیچ عنوان نکرده، که قول اهل خبره اگر آمد با اجتهاد خودش معارضه کرد، مثلا قول اهل خبره با بینه معارضه کرده، کدامش مقدم باید بشه؟ ولی امام رضوان الله در حاشیه ولا یبعد جواز و تعویل علی قول اهل خبره ما عدم خالفته لاجتهاده العلمی و این خالف ظنه المطلق. اجتهاد دو قسم کرده، یه وقت اجتهاد در رتبه ایست که یک شخصی مثل خواجه نصیر طوسی رحمت الله علیه اجتهادش در امر قبله و در شناخت مواضع بلاد و طول و عرض و اون حسابها را به طور میدانه که این علم پیدا میکنه به اینکه قبله کدام طرفه. دیگه نه خیر، این شخص مهارتش اونقدر نیست، این ظنی پیدا میکنه. ایشان گفتن که قول اهل خبره بر اجتهاد ظنی شخص مقدمه، ولی قول اهل خبره بر اجتهاد علمی شخص مقدم نیست. بله، صاحب جواهرم این بحث را داره که آدرسش عرض کنم. صاحب جواهر آمده است در صفحه 389. در صفحه 389 جلد هفتم ایشان گفتن که بینه مقدم است، خب بر اجتهاد که شکی نیست. بله، بینه در جایی هم که علم ممکنه گفتیم بینه هم میشه اکتفا کرد، و اما خبر عدل ایشان گفتن بر اجتهاد شخص مقدمه. ادله داله بر خبر عدل، اینها بر اجتهاد شخص مقدم هستن، طوری گفته. بعد آمده سراغ قول اهل خبره، ایشان میگه باید توجه داشت که در رجوع به اهل خبره بین کافر و فاسق و صبی و زن و عبد و حر هیچ فرقی نیست، اون اخبار عدل است یا اخبار ثقه است که در اخبار اگر شد باید شخص عادل باشه، لااقل ثقه باشه و انحسن هم خبر بده. ولی اونجا که به اهل خبره مراجعه میکنیم، یه طبیبی زنم باشه فرق نمیکنه، مرد باشه کافرم باشه فرق نمیکنه، اونجا ملاک حصول اطمینانه. ما به قول لغویین مراجعه میکنیم، گاهی بعضی وقتا مسلمان هم مثلا نیست، المنجد مثلا نویسنده، خب معلومه مسلمان که نیست، مسیحیه دیگه. خلاصه در رجوع به قول اهل خبره ایشان میگه منات، تا صفحه 400 بحث کرده سال جواد در جلد هفتم، میگه منات در اینجا آن است که تحری صدق کنه از طرف ما، اون طرف هم اون اهل خبره باشه، من غیر فرقین بین عدل و فاسق و ذکر و انصاب و صبی و بالغ و فاضل و مفضول و عدل و عدل و همه اینه هیچ فرقی نیست. برای خروجی به اهل خبره ملاک اصول اطمینانه. بنابراین در رجوع به اهل خبره را ایشان عنوان نکرده، ولی خب صاحب جواهر اونجا داره مراجعه میکنید. امام در حاشیه رضوان الله ذکر کرده بودن که عرض کردیم. بعد آمده ایشان ما عدم امکان تحصیل زن یصلی الى اربع جهات ان وسع الوقت و الا فیتخیر بینها، اگر تحصیل علم ممکن نشد، تحصیل علم ممکن نیست، یعنی مثلا علم ممکن نیست، بینه ای نیست، روی نظر ما خبر عدلی نیست، خبر ثقه ای نیست، اجتهاد هم نداره، هیچ لازم نداره. اینجا عروه میگه چهار تا نماز بخونه به چهار طرف، اگر وقت وسعت داره و الا یک نماز بخونه تخیر بین جهات، بر طرف که خواست، بر طرف که خواند. اگر سه تا وقت داره، دو تا وقت بخونه، یکی وقت داره یکی بخونه. خب این مسئله بعدن خواهد آمد، کسی قبله را گم کرده، قبله را نکنه، آن طرف چند تا نماز باید بخونه، مسئله دوم سومه که بعدن خواهد آمد. از این جهت ما دیگه اینه اینجا بحث نمی‌کنیم، اونجا چون مفصل‌تر اونجا بحث می‌کنیم. در اونجا و اینجا آقای خویی فرمودن یک نماز کافیه، چون دو قول است. یک قول آن که چهار تا نماز بخونه به چهار طرف مشهوره، یک قول آن که قبله ساقط است، نه یک نماز کافیه. اینجا در حاشیه فرمودن که بعید نیست که یک نماز کافی باشه به یک جهت. بعضی معاشرین در اینجا گفتن که اگر وقت وسعت نداره یکی خواند، که عروه گفت یکی کافیه دیگر مثلا وقت وسعت نداره، آقای گلپایگانی متزلو دارن که اگر وقت وسعت نداره هرچی که وقت وسعت داره بخونه، باقیش هم قضاءن بخونه، بعد از وقت قضاءن بخونه، یعنی چهار تا رو باید بخونه، حالا هرچی وقت وسعت داره در وقت بخونه، هرچی وقت وسعت نداره بعد خروج وقت قضاءً بخونه، که چهار تا رو باید بخونه. بنابراین سه تا قول میشه، یکی قول عروه است، بعد از خروج وقت، بعد از وقت خارج شدی باشه. اگه اون وقت نمیشه، برای این بحثی که در قضا مواسعه هستیم یا مضایقه، چون یک بحث در قضا هست، کسی نمازش قضا داره علل مواسعه، وسعت وقت داره تا آخر عمرش، منتها باید تساهل نکنه بخونه. قولی هست که قول مضایقه است، کسی نماز قضا داره اصلا بایستی به اندازه خوردن قضا و خواب و اینا بقیه رو بایست زودتر نماز قضا رو بخونه. اون مواسعه و مضایقه است در باب قضا که هست، اون برای اون کار نداریم فعلا. خلاصه عروه میگه که اون قضا که وقت وسعت داره بخونه به هر طرف، بقیه دیگه بعد از خروج وقت چیزی لازم نیست. آقای خوی میگه نه خیر، یک نماز لازمه، ولو وقت وسعت بیشتر هم داشته باشه. ایشا میگه وقت وسعت نداشتم، باعث اون بقیه را بعد البته احوت میگن بعد خروج وقت قضا ان بخونه. آقای خونساری هم مثل آقای گلپایگانی قائلن که ولهوت القضا خارج الوقت ایزن، خارج وقت هم قضا کن. حالا این بحث هایی بعدن عرض کردم بحث میکنیم. اینجا وارد میشه در عروه به ذکر علاماتی برای قبله، این مقدمه توجه که میخوام عرض کنم، به ذکر علاماتی برای قبله که در کتب فقها این علامات هست. سابقا از جهاتی مردم با ستارگان، با شناخت ستاره ها آشناتر بودن تا زمان ما. یکی از جهت این که مسافرت های زیادی که انجام میشد با ماشین نبود و با اولاغ و شتر و امثال اینا بود، خیلی راه پیمایی های شبا صورت می گرفت، اصلا خیلی از راه ها را در نتیجه ستارگان پیدا می کردن، با ستاره ها آشنا بودن، ستاره ها می شناختن. دوم این که اصلا این برق و اینا اصلا آسمان را الان واقعا محو کرده، ستارگان را از نظر ما پنهان کرده. الان آسمان را در شهرا نگاه میکنه، اصلا در آسمان ستاره آدم نمیبینه. ای دو تک توکی مثلا سابقا که جور نبود، که سابقا که برق نبود کسی بالای سر نگاه میکرد، شبها خیلی ستاره میدید. و خب این دیدن کم کم انگیزه ای بود که با اینا آشنا بشن، کم کم بشناسن. تابستان شبا بیشتر پشت بام میخوابیدن، همین باعث شد خیلی چشم به ستاره ها میدوختن، مثلا اوقات رو از رونا به دست میآوردن. اینا از بین رفته، اصلا الان دیگه چهره آسمان از نظر مردم تقریبا مخفی مانده. جوده را میشناختن، سهیل میشناختن، سریا را میشناختن، ایوق میشناختن، بنات النش، کبرا، صغرا، اینا را همه را میشناختن. این ستاره هایی که ذکر شده که بعدن اگر لازم شد بخواییم را میشناختن، این علامتی بود کاملا روشن برای تشخیص قبله. حالا دیگه چون مردم واقعا وقت مثل نگاه میکنه اینا به طور این ستارگان را ذکر میکنن، شهیدین و علام و محقق اینا، که هسته نمیگن ستاره کجاست. سهیل علامت قبله است برای مثلا اهل شما، کجاست این یک اقلا ذکر بکنن. در حال غرب شرق این اندازه اینا روشن بوده برای مردم که لازم نمیدیدن جاهایی اینا رو به مردم معرفی کنن. اینقدر این ستاره برای مردم روشن بود. ما الان واقعا زحمت میاتیم پیدا کنیم این ستاره خودش کجاست. پیدا کردن اون ستاره از پیدا کردن قبله مشکل تره. ما برای خاطر قبله میخوایم بریم سراغ ستاره، رو پیدا کردن خود اون ستاره از پیدا کردن قبله مشکل تر شده. حالا با این وصف یا اون علائم رو بخوانیم، حالا اگر بخوانیم هم من فکر کنم قبلا چیز دیگه بخوانیم بعدا رو بخوانیم، چون اگر قبلا این رو نخوانیم عرض نکنیم شاید در شناخت این ستاره ها هم ما خیلی معطل بمانیم. اون مطلبی که میخوام عرض کنم درباره طول و عرض بلاده. باید ما طول و عرض بلاد را بالاخره بشناسیم، چون مطالب زیادی برای مترتب بنده یک مقدمه براش نوشتم، امروز میخوانم تا بینیم بقیه. نوشتم اینجا که بسم تعالی یکی از مهمترین موضوعاتی که در زمانهای گذشته و حال مورد اهمیت است شناختن مواضع شهرها و نسبتی است که بعضی با بعض دیگر دارند. شناختن مواضع بلاد و نسبتی که از لحاظ فاصله شرق و غرب و جنوب و شمال بودن با هم دارن مطلب مهمی است. در راه این شناخت و پی بردن به این نسبت ها تا کنون از اول خب بشر در این قسمت کار میکرده که نقاط مختلف زمین را بشناسه. تا کنون سطح زمین را به اقسام مختلفی از قبیل کشورها، اقلیمها، قاره‌ها تقسیم کردند. ولی متقن‌ترین و دقیق‌ترین تقسیم‌ها آن است که سطح زمین را از لحاظ عرض و طول تقسیم کنیم و هر نقطه‌ای از نقاط زمین را با ذکر طول و عرض بشناسیم. در این تقسیم نقاط مختلف زمین از جهت شمالی و جنوبی بودن، از جهت شرقی و غربی بودن را مورد نظر قرار می دهیم. برای معرفی نقطه از زمین می گویند یا بگوییم عرض شمالی یا عرض جنوبی آن چه اندازه است، طول شرقی یا طول غربی آن چه مقدار است. به طور خلاصه فواید بسیاری بر شناخت قطعات زمین و شهرها و منطقه ها مترتب می شود که یکی از آنها تعیین قبله هر نقطه از زمین است. زیرا ما هنگامی که طول عرض یک نقطه را به دست بیاریم و نیز طول عرض مکه را هم بدانیم، به آسانی با ضابطه‌ای که خواهیم گفت سمت قبله اون نقطه را به دست می آوریم. باید دانست که در تقسیم آسمان و جو و فضا نیز همین را پیش گرفتند. نه تنها زمین بلکه فضا را هم تقسیم کردند. و آن را نیز از لحاظ عرض شمالی، جنوبی، طول شرقی، طول غربی منطبق با مقیاس‌های دیگر تقسیم کردند. همانطور که اگر یک کشتی در یکی از اقیانوس‌ها با خللی مواجه شود، کشتیبان برای گزارش وضع کشتی لازم است اون نقطه‌ای را که کشتی در آنجا متوقف مانده است از جهت عرض و طول جغرافیایی و شرق و غرب مشخص کند، تا گزارش کاملی در اختیار بگذارد، خلبان هواپیما نیز اگر لازم بداند نقطه ای را که هواپیمایش در آن نقطه حرکت است معرفی کند، باید مقدار عرض جنوبی یا شمالی، طول شرقی و طول غربی فضا را، اون نقطه از فضا را که هواپیما در آن جا حرکت میکند بیان کند. خب، بنابراین اولین مطلبی که لازمه دانستن طول بلاد و عرض بلاد، بعد دانستن طول عرض مکه، بعد نسبت این شهر با اون مکه از چه راهی و خیلی آسان میتوان قبله را معین کرد که عرض خواهیم کرد. در بیان این مطلب باید توجه داشته باشیم که در کره ای که دارای حرکت وضعی است، دور خودش میچرخه، یعنی برگرد خود میگردد، چند چیز به نظر میرسه. اول دو نقطه که حرکت نمیکنه، یا لااقل فرض میشه که حرکت نمیکنه. اون دو نقطه کجاست؟ دو تا قطبه. کره ای که حرکت میکنه دو نقطه را در اون، یا دو نقطه حرکت نمیکنه یا فرض میشود که حرکت نمیکنه، که اون دو نقطه قطبین نامیده میشن، قطب شمال و قطب جنوب. دو، قطری که میان اون دو نقطه است محور نامیده میشود. سه، دایره در سطح اون کره، دایره عظیمه که عظیمترین دایره است در سطح اون کره، فاصله اون با دو قطب از همه اطراف مساوی است و سطح کره زمین را بر دو قسم شمالی و جنوبی تقسیم میکند. این دایره اسمش چه؟ دایره استوا بهش میگن، دایره معدل النهار، دایره استوا یا خط استوا میگن. دایره عظیمه است که سطح کره را به دو قسمت تقسیم میکنه، فاصله آن با دو قطب از همه اطراف مساوی است. سطح کره زمین را بر دو قسم شمالی و جنوبی تقسیم میکند، دایره معدل النهار، دایره استوا و خط استواش. بله، این دایره مبدا عرض بلاده، عرض بلاد را از خط استوا میسنجن به طرف جنوب یا شمال. کامل به قطب شمال 90 درجه است، این عرض شمالی داره، به طرف جنوب بره عرض جنوبی داره. حالا دیگه بقیه وقت ماشین ان شاء الله عرض کنه ان شاء الله.